بسم الله الرحمن الرحیم. مبانی عرفان عملی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل سوم، قبض و بسط رزق، حلال و حرام. صفحه 30. بسم الله الرزاق. 1. از سر تا پای آدمی حدود وجودش و کارگاه خلقت انسانی اوست و در این قامت است که وجودش به بار می نشیند و بال و پر می گشاید و این قامت 4 طبقه دارد که به مثابه 4 مرحله از این کارگاه خلقت است: سر یا ذهن، عقل، سینه یا دل، شکم و زیر شکم یا عورت و جنسیت. 2. هر یک از این 4 بچه وجود و 4 طبقه از کارگاه خلقت آدمی را رزق و غذایی است که موجب سوخت و ساز و عمل کرده آن است که اگر سالم و پاک و مناسب و کامل باشد، این کارگاه به درستی و سرعت کار می کند و محصول نهایی خود یعنی انسان کامل را به بار می آورد و اگر ناپاک و ناسالم باشد، کار این کارگاه مختل شده و رنجور می گردد و حاصل کار یک موجود ناقص و بیمار و دیوانه است. 3. این 4 طبقه وجود بیانگر 4 نیاز است که برخواست از 4 جنبه از عدمیت و اراده به وجود یافتن است: نیاز به فهمیدن، سر، نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن، دل، نیاز به خوردن، شکم، و نیاز به جماع کردن، عورت. 4. نیاز به درک کردن، ذهن، نیاز به خواستن و میل کردن، دل، نیاز به خوردن و بلعیدن، شکم، نیاز به تملک و تصاحب و یکی شدن، جنسیت و عورت. هرگاه این 4 مرحله از نیاز به عالم وجود و جهان بیرونی ارضا و کامل شد و بی نیازی حاصل گشت، وجود حاصل شده است. 5. پس می‌بینیم که این 4 طبقه از کارگاه خلقت 4 مرحله از احساس عدم و اراده به وجود و تلاش برای یافتن وجود از جهان بیرون است: درک کردن، خواستن و بلعیدن و متحد و یکی گشتن. این سیر از بالا تنه به پایین تنه است که کل بشریت را در پایین تنه ساقط و هلاک نموده و نه تنها به وجود نرسانیده که به اشد نابودی دوچار ساخته است. پس روش ناحق بوده است، زیرا وارونه عمل کرده است که نهایتاً پایین تنه را مسلط به بالا تنه ساخته که این مصداق وارونه گشتن است و سقوط در جهنم. پس این یک روش ارتزاقی دوزخی و وارونه و ضد وجود است که رزق خدا را در پایین تنه به ثقل و سنگینی و سیاهی و جمود کشانیده است. یعنی این مسیر ارتزاق بایستی به عکس از پایین تنه به سوی بالا تنه باشد، به رهبری بالا تنه، تا ثقل و سنگینی این رزقی که از جهان طبیعت به سوی انسان می آید در بالا تنه و در کارگاه معرفت و محبت تبدیل به نور شود. و این دو راه و روش ارتزاق است: قبض و بسط، حرام و حلال، ظلمانی و نوری. 6. ای اهل ایمان، رزق شما در آسمان است و از سمتی می آید که نمی دانید. رزق شما از آسمان و از زیر پاهایتان به دست می آید. خداوند رزق هر که را بخواهد قبض می کند و یا بسط می دهد. خداست که رزق شما را می دهد و شما روزی خود را نمی دهید. مخلصین کسانی هستند که از نزد پروردگارشان و از دست او روزی می خورند و مقیم در جنات پروردگارند. قرآن کریم. این همان دو نوع رزق است، رزقی که در آسمان و در نزد پروردگار است که رزق بست یافته و باز و بی نهایت است، و رزقی که در زیر پاهای آدمی و در زمین است و با جان کندن حاصل می شود که رزق بسته و منقبض و ظلمانی است که آدمی خودش را رزاق می پندارد. رزق منی و رزق هویی، این همان فرق رزق بالاتنه‌ای و پایین‌تنه‌ای است و این که فرمانده رزق بالاتنه و ایمان و عقل است و یا غرایز کور پایین‌تنه. 7. ذهنی که قلم رو به عقل و علم و حکمت و عرفان است و دلی که قلم رو به محبت خدا و رسول و اولیای اوست، رزق را تبدیل به نور می کند و پایین تنه را به این نور تربیت و هدایت می کند. ولی ذهنی که قلم رو به سیطره هوس‌ها و آرزوهای دنیوی و شهوات و بخت‌ها و برتری خواست و دلی که قلم رو به حکومت اشقیا و فاسقان است، رزق را ثقیل و ظلمانی و حرام می سازد و پایین تنه را هم به قحطی و حرص و نابودی می کشاند. تن را رنجور و غریزه جنسی را آتش گرفته و ذلیل می کند که این بیماری و آتش پایین تنه ای متقابلا در بالا تنه هم اثر کرده و دل را آتشین و ذهن را دیوانه می کند. این اصل حلال و حرام رزق است. 8. رزق حرام و بسته و ظلمانی به آدمی حیات و هستی الهی و خلاق و خودی نمی بخشد، بلکه فقط بیگانگان را در باطن آدمی وارد کرده و جان را مسخر آنها می سازد. یعنی این کارگاه خلقت تسلیم بیگانه می شود تا بیگانگان در آن به رشد و نمو بپردازند. اجنه و شیاطین و خناسان. 9. ارزاق جملگی واردات بیرونی به درون هستند، از امیال و آرزوها و باورهای آریه‌ای تا عواطف و احساساتی که دل را اشغال می کنند و تا غذاهایی که به شکم می ریزند و تا جنس مخالفی که با او مجامعت می شود. اینها یا تحت نور علم و معرفت و تقوا و اطاعت و ولایت تبدیل به وجود و خودی می شوند و یا کارگاه وجود را اشغال کرده و خودشان رشد می کنند و جان و تن فرد را استثمار و غارت می کنند و عدمیت را شدت می بخشند به صورت حرص و شهوت و نفرت و شقاوت و عداوت با عالم و آدمیان. 10. پس رزاقیت آفرینش است، نه فقط ارضای غرایز. هدف ارضای غرایز نیست، بلکه بی‌نیاز شدن غرایز است، زیرا وجود دارای احدیت و صمدیت است و عالم هستی بر 4 رکن سوره توحید بنا شده است به قول رسول خدا. پس انسان حقیقی و وجود یافته یک انسان احدی، صمدی، فوق علیتی و بیتاست. 11. پس ارتزاق اگر طبق قانون وجود که ولایت است عمل نکند، مولد نابودی می شود، یعنی حاصلی وارونه دارد. و ولایت دارای 2 رکن معرفت و محبت است که یکی نور ذهن است و دیگری نور دل. بر اساس این 2 نور است که یافته های بیرونی یعنی رزق در درون بست یافته و نهایتا نوری می شوند، زیرا وجود خدا هم نور است. 12. اندیشه ولایت پذیر به نور علم و حکمت و عرفان می رسد و دل ولایت پذیر به نور رحمت و محبت و عشق حق می رسد. و این 2 نور است که پایین تن را اقنا و ارضا و بی‌نیاز می سازد و بدن آدمی را کارگاه خلق جدید انسان می کند. انسانی که خدایی و بی‌نیاز است. 14. پس بدان که ذهن و دل قبض و بست یافته داریم، همانطور که اندیشه و احساس قبض و بست یافته داریم و باورها و عواطف و نیز اعمال و عبادات قبض و بست یافته که جمله منتهی می شوند به رزق قبض و بست یافته. 15. این قبض و بست را در نماز و روزه و زکات و حج و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و حجاب و عفاف هم داریم، در علم و عرفان هم داریم و در عشق و نفرت هم داریم. 16. بست نماز در ذکر است. نماز را برای ذکر خدا برپا دارید و بدانید که ذکر خدا برتر است. قرآن. بست روزه در قناعت و امساک مادام العمر است. بست زکات در انفاق از دوست داشتنی ترین چیز هاست و انتخاب فقر با فخر. و بست حج در جستجوی لقای رب و درک امام است. به جای خانه خدا باید به جستجوی خود خدا بود. و بست جهاد بر علیه ظلم همانا جهاد اکبر است که جهادی بی امان و مادام العمر بر علیه نفس خیش است. و بست امر به معروف و نهی از منکر بر پاداشتن دین خالص و آشکار کردن معارف و اسرار قرآن است. و بست محبت و عشق هم وحدت وجود است که دوستی با عالم و آدمیان است. و وحدت وجود قلم رو به بست کامل و کلی تمامیت تن و دل و جان و دین و دنیاست و این بنیادی ترین راه و روش بست رزق است. 17. و به طور کلی بست شریعت در طریقت است و بست طریقت هم در حقیقت است و بست حد وجود در احدیت است و بست عبادت در عبودیت است که دائم ذکر بودن است و جمله این بست ها در یک کلام حاصل معرفت نفس است و به خودآیی امور در دل و جان آدمی. رابطه قبض و بست رابطه خود و خود آست و فرق من و او و این جز به نور ولایت امام ممکن نیست، زیرا امام نور هویت خدا در بشر است، نور احدیت هر حدی. 18. علوم جزئی یعنی علوم تجزیه و تحلیل که همین علوم حاکم بر جهان مدر هستند، جمله علوم انقباضی هستند که رزق بشر را قبض کردند. و علم بست هم علم کلی و اجمالی و وحدت وجودی است، علم تفکیکی و علم توحیدی. 19. اندیشه‌ای که در سیطره علوم جزئی است، هویت فکری فرد را تبدیل به یک من حقیر فشرده ثقیل و سیاه و حریص و قحطی زده می کند که قطعه‌ای از عدم است. در دل چنین آدمی هم یکی محبوب و معشوق است و مابقی منفور و خاص. در شکمش هم چند فقره قضا مطلوبند و مابقی منفور و آلرژیک. و زیر شکمش هم فقط در عطش یک لحظه ارگازم با هر کس و ناکسی است تا لحظه ای این موجودیت منی و حقیر و عدمی خود را به صورت منی برون افکنی کند تا شاید لحظه ای احساس وجود نماید. آن منی که در بالا تن پرورش یافته به آنی در پایین تن دفع و نابود می شود و این کل بود و نبود انسانی قبض شده است. 20. افکار و باورها و داوری‌هایی غلیظ و سیاه، احساسات و عواطفی ثقیل و غلیظ، خونی غلیظ و سیاه و شهوتی غلیظ و آتش‌زا علائم قبض رزق است. ولی رزق بسیط و باز زلال و روشن و روان است، مثل آب و مثل نور. هیکل نوری مثالی واضح از رزق بسیط و نوری است. 21. غلظت خون که امروزه یک مرض جهانی است که حتی در کودکان هم بارز شده است، نشانی از روح و روان غلیظ و غلظت و ثقل عواطف و اندیشه است که حاصل رزقی است که نه از آسمان بلکه از اعماق دوزخ بالا می آید، از نفت و اورانیوم و آهن و هوای غلیظ و سیاهی که تنفس می شود که بچه دیگری از رزقی است که از اعماق زمین بالا آمده است و این مصداق کاملی از قبض رزق است، زیرا رزقی حیاتی تر از هوا برای آدمی نیست و هوا رزق اول حیات است. مغز و دل و جانی که از این هوای غلیظ و ثقیل و سیاه و کثیف تغذیه می کند به چه اندیشه و عواطفی می رسد و چه دین و معنویت و فرهنگی تولید می کند. 22. امروز بشر دچار قبض شده ترین رزق در تاریخ و لذا قبض شده ترین و ظلمانی ترین افکار و عواطف را پدید آورده است که آرزویی جز نابودی عالم و آدمیان ندارد. 23. گویی قرار است که کل رزق و ارتزاق بشری از جهان و جهانیان در پایین تنش منجر به خلق جدید شود که یا خلقت نژادی و تولید مثل خیش است و نژاد پرستی و یا طبق آیه 223 سوره بقره در رابطه پایین تنه‌ای پروردگار دیدار شود و این دیدار نطفه خلق جدید انسان شود در قلمرو قرآن و بیان. 24. از میان همه مواد و موارد ارتزاقی و معیشتی بشر، جنس مخالف و ازدواج و همسر عالی ترین و آخرین رزق است که در این رزق یا نژاد پرورده و پرستیده می شود که آفرینشی قبض شده است و حاصلش جز کفر و شقاوت و ستم و عداوت نیست، و یا در آیینه جمال همسر پروردگار دیدار می شود که آفرینش بسیط و نوری را موجب می شود، یعنی از این عالی ترین رزق یا فرزند حاصل می شود و یا خدا رخ می نماید، و گاه فرزندی که روح خدا و خلیفه او می شود و یا به عکس. این دو نوع خلق جدید است که حاصل کار ارتزاق بشری از جهان است. قبض و بست رزق همان قبض و بست دل و جان و تن و روان و اندیشه و سخن و عاطفه و عمل است. 25. در یک کلام قبض و بست رزق به معنای منی یا اویی دیدن رزاق خیش است در باور اندیشه و احساس قلبی. اینکه رزاق خداست شعاری است که بسیاری بر زبان می‌رانند، درست مثل خداپرستی مشرکانه که آدمی سوپرمن نفس خود را خدا می‌داند، یعنی استکبارش را که همان ابلیس است. این باور در عمل زندگی معلوم می‌شود و جز کسی که تحت ولایت امامی زنده و تحت اطاعت او زیست می‌کند چون این باوری نتواند داشت و مابقی دوچار قبض رزق هستند، زیرا فقط تحت شعاع نور عرفان نفس است که خداوند در قلمرو به حیات روزمره شناخته می شود که خدایی حی و حاضر و رزاق و فاعل و شاهد و شنوا و بینا و غفور و تواب و رحیم و منتقم و عادل است که محسوس ترین حضورش در قلمرو به رزق است، اعم از رزق مادی و معنوی و عاطفی. هرچند که برای انسان مبتلا به بانک و بیمه و حقوق ماهیانه و بازنشستگی درک این حضور بسیار سخت تر می آید و تقریبا ناممکن. 26. رزق ظاهری دارد و باطنی، درست مثل هر چیز دیگری، مثل سلامتی یا نماز. درک قبض و بست رزق مربوط به ادراک باطنی آن است همانطور که سلامتی و نماز و باورها و عواطف آدمی هم مثل غذا و لباس و مسکن در جرگه ارزاق هستند. آن رزقی که موجب انبساط خاطر، آرام و قرار دل، نظم و انضباط زندگی، اعتماد و اطمینان و رحمت و عزت در روابط و اتکاء به نفس و احساس وجودی جاویده است، رزقی بست یافته و نوری است در درجات. 27. غذایی که احساس سیری و آرامش نمی دهد. نمازی که قوت قلب و اعتماد و قراری نمی بخشد. رابطه ای که دل را تلطیف و غنی و رعوف و عزیز نمی کند به معنای قبض رزق است و حرام بودن آن. غذای حرام، عاطفه حرام، نماز حرام و باورهای حرام. 28. هرگز مپندار از جایی که کار میکنی رزق میبری، بلکه آن کار و حرفه آینه ابطال منیت و رزق پنداشتن توست و آینه درک رزاقیت خدا و این باور که اگر خودت رزاق خود میبودی تا حالا صد بار خودت را کشته بودی. رزق آن نیست که پایان هر ماه میگیری، بلکه آن است که هر روز و هر ساعت و هر دم میبری. 29. آن که خداشناسی و رزاق دانی خدا را عقلن و قلبن پذیرفت، از هر کار و تلاشی جهت رزق بی نیاز می شود و قایتش این است که اصلا از غذا خوردن بی نیاز شده و با یاد خدا سیر می شود به قول رسول خدا. و این کامل ترین بیان از نزد خدا رزق بردن است و رزقی مطلقاً بی واسطه از نور. و این مقام انسان کامل و موجود مطلق است. این رزق بهشتی است که هیچ توفاله و دفعی ندارد و این نشانه ای از دین خالص و رزق پاک است. 30. بدان که رسیدن به این ایمان عقلی و قلبی که رزاق فقط خداست به مثابه ایمان کامل و دین خالص است. و بدان که همه شرک‌ها و نفاق‌های بشری حاصل تردیدهایش در این باره است. و کار کردن بچی از زکات رزقی است که آدمی از نزد خدا می‌برد. کار می‌کنی تا ببینی که تو رزاق خود نیستی و اگر این بصیرت را نیافتی بدان که مشرکی هنوز. 31. بدان که هر رزقی از سر به دل و از آنجا به شکم و زیر شکم واریز می شود. پس بستگی دارد به این که در این سر و دل چه می گذرد و رزاق چه کسی است، من یا او. رزق منی، رزق قبض شده و عدمی و ناری و ظلمانی و غلیظ و ثقیل است که وجود را به آتش می کشد و قش می دهد. آنچه که رزق تو را حلال یا حرام می کند، نوع نگاه و باورت به رزقت می باشد. 32. نماز منی شده، افکار و عواطف منی شده و عرفان منی شده هم مولد معنویت قبض شده و آتشین و نابودگر است. 33. پس واضح است که بی امام از شر من رهایی ندارد و فقط می تواند آن را ریایی تر و شیطانی تر و ایثارگرتر و نامرئی تر سازد. منی که الله الله می کند که خدایش همان سوپرمن اوست یا آلترا اگو به قول یونگ. زیرا خدا هرگز هیچ درجه ای از من نیست، بلکه از امهای من رخ می نماید و شناخته می شود. منی که در امام فنا شده است. 34. می گویند شما همه امور و راه حل‌های نهایی را به امام حواله می کنی و امام هم که غایب است و در هزار افسانه پیچیده شده است و هر روز هم چند تایش دستگیر می شود. به راستی تکلیف چیست؟ آیا راه حل دیگری نیست که به واقعیت نزدیکتر و مطمئنتر باشد؟ 35. اگر امام زمان ظهور هم بکند، مگر چند نفر می توانند به او دسترسی مستقیم داشته باشند؟ همین امروزه مگر چند درصد مراجع دینی امکان دسترسی مستقیم برای پیروان خود را فراهم کردند؟ خود این جانب در سالهای نخست پیروزی انقلاب با اینکه در چند ارگان مهم در سطوح بالا فعالیت داشتم تا به آخر هم امکان دیدار و دسترسی مستقیم به رهبر انقلاب را نیافتم تا از ایشان سؤالی کنم که همه عمرم با من بود. تازه چند درصد از کسانی که با ایشان سالها ارتباط بی‌واسطه داشتند به راه ایشان رفتند و راهشان را درک نمودند. مسئله رابطه مستقیم یا غیر مستقیم نیست، بلکه درد طلب است، درد دل و دین و آدمیت است، درد معرفت است که اگر اندکی باشد جمله‌ای از یکی از ائمه و اولیای حق کفایت می کند و شعاع نوری از سخن حق آدمی را تا به خدا به پیش می راند، زیرا خداوند حقش را در کلماتش محقق می کند، در کلماتی که بر دل سالکی نشسته است به بار می آید. بنده در نوجوانی این سخن رسول خدا و علی علیه السلام را در جایی خواندم و بر دلم نشست و مرا تا به اینجا کشانیده است. هر که خود را شناخت، خدایش را شناخت. 36. از دریای این افکار و معارفی که پیش روی شماست، کافی است یک بندش را تبدیل به ذکر قلبی کنید و در دل بکارید، شما را به امام زمان و به خود خدا می رساند. و آنگاه که رسیدید، تازه هنگام اطاعت است تا امامت و الهیت از ذات خودتان متجلی شود تا آدم شوید و نه خدا. زیرا خدا هست و تا بوده هم بوده است. این آدم و آدمیت است که نایاب است. پس آدم شدن بهتر از خدا شدن است، چون خود خداوند هم اگر یکی از اینها را پیدا کند فوراً استعفا می دهد و او را بر جای خودش می نشاند. 37. باور قلبی و روحی فقط به یکی از اصول و عقاید دینی و عرفانی برای نجات کافی است. ذکر کردن فکر از مهمترین و خلاقترین و پرفایده‌ترین ارزاق است که واقعاً جهاد و استقامت و صبر کبیر و کندوکاو در اعماق جان را می‌طلبد تا بذر حقیقتی را در جان خود بکاری و آبیاریش کنی به نور تذکر و تفکر تا جوانه دهد. و می‌دانیم که خداوند هم در کتابش چقدر از بندگانش طلب کرده است تا اهل ذکر شوند. و اهل ذکر نمی شوند الا اندکی. قرآن. ذکر یعنی به یاد آوردن و زمزمه کردن و تلقین مستمر یک فکر بکر و برحق و اصولی در دل. اصلا یک عمر بر روزی 17 رکعت نماز خواندن از برای آن است که شاید یکی از آیات و دعاهای نماز بر دل نشیند و بار دهد و انسان را اهل ذکر سازد. نماز را برای ذکر برپا کنید. قرآن. 38. انسانی که فقط به کلمه و جمله‌ای قلباً ذاکر شد، دیگر به حق پیوسته و در نزد حق روزی می‌خورد تا آنجا که خداوند ذاکرین را حاملان علم وحی می‌داند و این دال بر اتصال به حق است. 39. تلقین یک فکر به دل خیش را تذکر گویند و این عین لقمه در دهان دل خیش نهادن است. لقمه ای حلال و پاک و قدسی و حیاتی و عرفانی و توحیدی و عاشقانه. و این ارتزاق دل خیش است که اکثر مردمان از آن غافلند، یعنی به دل خود قضا نمی دهند. این قضای روح است و ارتزاق روحانی. بدانید که روح هم چشم و گوش و دهان دارد و قضا می خورد. رسول اکرم صلی الله. 40. به خصوص آیات و سوره هایی که با قل آغاز می شوند که تلقین ذکر خدا به انسان است و انسان هم باید آن را به دلش تلقین کند و به دلش بگوید که بگو که اوست خدایی یگانه و بی‌نیاز و نزاده و نزاییده و بی همتا. بگو که خدایا بر علم من بیفزا. بگو که خدایا نورم را بر من کامل فرما. بگو که خدایا بر من نظری کن. آنقدر باید به دلش بگوید که بگو تا دلش واقعا زبان بگشاید و بگوید. و این است ذاکر شدن. این است آغاز حیات روحانی. این است آستانه رزق بردن از نزد خدا. این است آغاز نماز قلبی. این است آغاز رابطه مستقیم با خدا. و این است آغاز ارتباط با امام زمان. آنان که خدای را از دل خود می خوانند با اولیای ما روبرو می شوند و با انبیا و اولیا و شهدا و صدیقین محشور می شوند و اینان خوب دوستانی هستند. قرآن: به خدا که الحاق بنده به امام و دیدارم با تجلیات پروردگار جمله از طریق همین ذکر بوده است. پس به دلتان قضا بدهید که قضای دل نام خداست و آیات الهی و معارف توحیدی و حکمتهای عرفانی و دعاهایی که قرآن و معصومین به ما تلقین نمودند، به خصوص دعای سحر و جوشن کبیر و چند دعای مشهوری که خداوند خود در کتابش به ما تلقین فرموده است. طلب علم و نور و نظر و قرة العین و امامت. ولی متاسفانه اکثر مردمان این آیات و ادعیه را برای ثواب اخروی و یا اجابتهای دنیوی خود می خوانند، آن هم خطاب نه به دل خود بلکه به خدایی که در دور دست ها و بالای سقف آسمان است که بعید است که بشنود و لذا اجابت هم نمی کند، زیرا این دعای کافران است. کافران خدایی را در دور دست ها می خوانند. قرآن: و این خدا اسم مستعار شیطان است که سخنگوی نفس اماره می باشد. 41. جهانی که هر کسی در آن زندگی می کند و با حواس و هوش خود در می یابد و آن را مورد ارزیابی و قضاوت قرار می دهد، جهان رزق اوست که حواس و هوش و دل و مغز و اعضا و جوارحش را تغذیه می کند. پس رزق هر کسی ادراک و حواس و احساس او از زندگی است، از آنچه که می خورد و می‌بیند و احساس دارد و می‌فهمد. و این یافته ای سراسر معنوی است که بچی از آن یافته های حواس پنجگانه است و بچه دیگرش ادراک ذهنی و قلبی و روحی است. زائقه و شامه و گوارشی که کرخته است حتی لذیذترین غذاها را هم در نمی‌یابد و بین غذای سالم و مسموم تفاوتی نمی بیند. بین هوای پاک و آلوده فرقی نمی یابد. ذهن و دلی هم که کرخت و خواب است چه فرقی بین خوب و بد می بیند؟ بین زشت و زیبا، سالم و بیمار، پاک و ناپاک. پس آخرین کانون دریافت کننده ارزاق ادراک بشر است. دریافت کننده رزق بایستی زنده و فعال و دریافت کننده خلاق و عالم باشد تا حقوق آنچه را که می‌یابد بداند و به جایش بهره گیرد و هر گردی را گردو نپندارد و فرق مروارید و خرمهره را تشخیص دهد. پس هسته مرکزی رزق بشری شعور و شناخت و قدرت ادراک و لطافت هوش اوست، نه موادی که به کارگاه وجود میرسد. اگر این کارگاه دریافت کننده رزق خلاق و عالم و هوشیار باشد، میتواند یافته های خود را تبدیل به احسن کند، یعنی هر رزقی را نوری سازد. پس مهمترین و سرنوشت سازترین رزق این است که آدمی جهاز هضم و جذب و درک رزقش قدرتمند باشد. معده‌ای که بیمار است غذاها را حیف و هدر می کند و تبدیل به زخم و چرک و سم می سازد. پس برترین رزق علم و ایمان و حکمت و معرفت است که ماهیت رزق را معلوم می سازد و قبض و بست رزق حاصل علم و جهل و کفر و ایمان است. پس این خود انسان است که رزقش را دوچار قبض و بست می کند و ظلمانی یا نوری می سازد و حلال یا حرامش می کند و رزق به خودی خود نه حلال است نه حرام. 42. پس قبض و بست رزق امری کاملا کیفی و محتوایی و روحانی است و نه امری کمی و ریایی. یعنی کسی که درآمد بیشتری دارد و رقم حقوق ماهیانه اش بیشتر است مشمول بست رزق نیست. اتفاقا اسراف و مصرف پرستی و خراجی از علائم قبض رزق است، زیرا فرد دچار قحطی است که اینقدر مصرف می کند و سیری ندارد. پس این دل و اندیشه و حواس است که قبض شدند و قدرت دریافت و جذب رزق را ندارند و رضا کارشان بلعیدن است و پر کردن و ذخیره کردن و پسنداز نمودن برای تا پایان جهان. در حالی که انسانی که دارای قلبی بسیط و اندیشه ای روشن و حواسی هوشمند و زنده است، فقط در حال و اکنونیت و هر دمی رزق آن دم را در می‌یابد و نگران رزق فردای خود نیست. اصلا نگرانی رزق آینده واضح‌ترین نشان قبض روح و جان و دل است که دریافت کننده رزق هستند. مصرف و خسیس هر دو دچار قبض رزق هستند. نگرانی درباره رزق آینده و آتیه عین سوء ظن به خداست و سوء ظن به خدا علت العلل قبض دل و اندیشه است که حلال ترین ارزاق را حرام و مکروه می سازد. 43. و بدان که هر انسان و گروه بشری دارای یک ولی نعمت است که در به ورود رزق به سوی این فرد یا گروه است از جانب پروردگار. این ولی نعمت یا از اولیای الهی است و یا اولیای شیطان، یا امام کفر و نفاق است و یا ایمان و اخلاص، و این است منشأ قبض و بست رزق. 44. معلوم است که اولیای شیطان و رهبران شرک و کفر و نفاق منظر قبض رزق بشری هستند و همه کسانی که تحت شعاع این اولیای خود هستند دچار قبض رزق و قبض روح می باشند. ولی پیروان اولیای الهی به میزانی که در ارادت و اطاعت اولیای خود هستند از بست رزق و تنویر روح برخوردارند. ولی اگر تحت این ولایت به شرک و نفاق روند، دچار اشد قبض و واژگونی دل و رزق می شوند. 45. هیچ کس بی امام نیست. یعنی کسی که الگو و اسوه و کمال زندگی محسوب می شود و بر تمامیت دل و اندیشه و روح فرد سیطره دارد، به حق یا ناحق، به کفر یا ایمان، اینان امامان رزق هستند، امامان فهم و شعور و ادراک و معنا و هدف حیات و هستی انسان در جهان. زیرا دانستیم که هسته مرکزی رزق آدمی، جهاز هاضمی رزق او، یعنی ادراک او از عالم وجود و هستی خیشتن است. 46. ولی اکثر مردمان با امامان خود صادق نیستند، یعنی صادقان تبعیت نمی کنند، چه امامان هدایت و یا زلالت، و اینان دوچار اشد قبض رزق هستند، زیرا دوچار اشد قبض روح و اندیشه هستند که این قبض رزق کمیت و کیفیت زندگی و رزقشان را در بر می‌گیرد، یعنی نه از رزق دنیوی با عزت و باز برخوردارند و نه رزق باطنی و اخروی، که بدترینشان کسانی هستند که از امامان هدایت برخوردارند ولی در تبعیت نیستند. 47. امروز دیگر به ندرت امامان زلالت به اسم انسانی خود شناخته می شوند و بلکه در متن و بطن تشکیلات و نظامهای طاغوت و امپریالیستی و ربایی پنهان هستند. در بانک‌ها و بیمه‌ها و حکومت‌ها و نظام‌ها و امثالهم. 48. رزاق کل انس و جن جز خدا نیست. پس تفاوت در نوع نگاه و باور بشر است که چه کسی را رزاق می‌داند و چشم به کجا دوخته است و امیدش به کدامین سو است، نه به شعار و ادعای صرف. 49. پس نهایتاً بایستی از قبض و بست نگاه و معرفت سخن گفت. 50. امروز حتی مردم مذهبی هم منشأ و علت رزق خود را آشکارا شرک‌آلوده می کنند با گفتن این سخن که رزاق در درجه اول خداست و سپس فلان فرد یا اداره، و کاملش هم این است که عنصر سوم هم خود اوست و بلکه نخستین عامل خود فرد است، من، خدا و کسی که از دستش حقوق میگیرم. 51. کسی که از بابت رزق خود دائما نظر به نرخ تورم و بازار بورس و ارز و طلا و اوضاع اجتماعی و سیاسی و جهانی دارد، رزق خود را آتشین و ربایی و حرام می کند و دوچار قبض می شود. 52. من نقطه عدمیت و ابلیسیت نفس است، و هر که این من را دخیل در رزق می کند دوچار قبض روح و رزق می شود. 53. پس قبض و بست رزق این قبض و بست تن و دل و روح و دین و اندیشه است و ظلمت و نورانیت آن و حلالیت و حرامیت آن و هستی بخشی و عدمیت آن. 54. رزقی که شمرده می شود و محاسبه می گردد دوچار قبض است، و برخی می پندارند که اگر بدون شمردن پول خرجش کنند برکتش افزون می شود و قبضش از بین می رود، که این به خودی خود بی ارزش است و می تواند فریب باشد. 55. کسی که خمس و زکات مالش را می پردازد با این عمل خود رزقش را تحت شعاع نگاه خداوند قرار می دهد و به او منسوب می دارد، و این کمترین کار برای رهایی از قبض رزق است و هرگز مالیات نمی تواند جایگزین آن گردد. 56. و نیز کسی که منبع و علت رزق خود را شاکر نیست و شکرش را بر زبان نمی آورد نیز دوچار قبض رزق می شود. این یک مسئله معرفت شناسانه است و وجودی. 57. امروزه همه امراض و عذابهای جسمی و روانی و اجتماعی و خانوادگی و سیاسی حاصل قبض رزق است که تورم واضح‌ترین نشان آن است، که مثل آتشی رزق مردم را همچون گلوله برفی در دستهایشان ذوب می کند. 58. پس اگر علت العلل قبض رزق منیت است که حاصل القاعات ابلیس در نفس بشر است، پس شاهراه نفوذ ابلیس هم انکار امام حی و عدم اطاعت از او و دعوی ارتباط مستقیم با خداست. و برای آنان که امامی زنده دارند، انکار دوستانشان منشأ نفوذ ابلیس و ایجاد منیت و قبض رزق و روح است. 59. و در دوران غیبت امام زمان هم عدم رجوع به اولیای زنده او که عارفان حق هستند منشأ ابلیس زدگی و کفر و منیت و عدم پرستی و قبض رزق و روح است. یعنی در دوره غیبت نباید به دعای فرج بسنده کرد و بلکه اجابت این دعا رسیدن به عارفی بالله است که حامل روح اوست و اطاعت بیچون و چرا از او، و در غیر این صورت ابتلای به ابلیس اجتناب ناپذیر است و ابتلای به قبض رزق و روح. 60. پس آن که امامی زنده ندارد و در اطاعت او نیست دچار قبض رزق و روح و اندیشه است، زیرا درک و تصدیق حضور خداوند حی رزاق جز از وجود امامی زنده ممکن نیست. به همین دلیل آن را که امامی زنده ندارد مؤمن نخوانند، و دل انسان غیر مؤمن دلی قبض شده و تاریک است و جز دنیا را نمی بیند، آن هم با توهماتش. 61. آن که باور قلبی و عقلی دارد که رزاقی جز خدا نیست و رزقش از قبل معلوم شده و جز به دست خودش نمی رسد، جهت رزق بیشتر خود را به عذاب و خودفروشی و ظلم نمی اندازد و اهل ربا و فزونی طلبی و حرص و حسد نمی شود و چشم از دست و زندگی مردم بر می دارد و خدایش را خالصانه می پرستد و نه از برای رزقش. 62. برترین و کاملترین رزق احساس رضایت از حیات و هستی خیش است که آن را خوشبختی خوانند و خداوند در کتابش این مقام رضا را جز حاصل لقای پروردگار ندانسته است در سوره لیل. انسان را در نزد خدایش چیزی جز جمال اعلای پروردگارش نیست که چون دیدارش کند به مقام رضا برسد، و این جز از آیینه و نور وجود امام ممکن نمی آید. این حقیقت را اعتراف همه عارفان بزرگ گواهی می دهد. 63. پس عالی ترین رزق و رزاق در حیات دنیا امامی زنده یا پیر طریقت است که حلقه اتصال باطن با امام است. 64. پس دانستیم که اصل و هسته مرکزی رزق در دل و جان انسان است و اساره هر رزق از بیرون به دل آدمی می رسد و در آنجا جذب روح می شود. یعنی دل آدمی آخرین کارگاه تبدیل و تحویل رزق به جان و روح انسان است. پس اگر این کارگاه قابلیت تبدیل ماده به معنا و ظلمت به نور را نداشته باشد، غذایی ثقیل و مسموم برای روح فراهم می کند و روح را رنجور و سیاه می کند. و دل بی ایمان و امام قابلیت تبدیل رزق به نور را ندارد، زیرا طبق آموزه های دینی ما هر رزقی تا در وجود آدمی تبدیل به نور نشود کامل نشده است و موجب ثقل و قبض و هلاکت است. پروردگارا نورمان را بر ما کامل فرما. قرآن. 65. نوری شدن رزق آدمی همان جریان توحیدی و وحدت وجودی شدن رزق است، یعنی وجودی شدن رزق، و آن جز در جریان عرفان نفس ممکن نمی آید، یعنی در کارگاه نفس ناطقه است که همه واردات بر وجود آدمی تبدیل به امر و حق واحدی می شود که خداست. 66. هر آنچه که در طبیعت بیرون از ما رخ می دهد و همه حوادث اجتماعی پیرامون ما و کل جهان و هر آنچه که در روزمرگی به طور مستقیم برای من اتفاق می افتد و همه روابط عاطفی و اقتصادی و فکری ما و نیز هر آنچه که در دل و اندیشه ما می گذرد جمعاً جریان ارتزاق ماست که در کارخانه عرفان نفس به گردش می افتد و نهایتاً تبدیل به نور حقیقی واحد می شود و این سیر نوری شدن رزق است و این کارخانه جز به نور ولایت و معرفت و محبت امام نمی چرخد و بازتاب این نور تولید شده در این کارخانه عرفانی بر حدود وجود آدمی حد وجود را به احدیت می رساند و این واقعه بسط رزق است که از حدود انقباض وجود آدمی در بدنش فرا می رود و حصار تن را در می نوردد و حد را احد می کند. این همان جریان پیدایش هیکل نوری است که هیکل وحدت وجودی است که حصار تن را در نوردیده و بلکه اقطار عالم را هم در می نوردد به قول سوره رحمان. ای گروه انس و جن، از اقطار جهان خروج کنید ولی نمی توانید الا به یاری سلطانی، و این سلطان همان امام است. این خروج و عروج و فرارفتن از حدود تن و جهان سیر خروج از قبض وجود است و واقعه انبساط آن، این همان الحاق خود به خداست. 67. بشر مدرن دچار اشد انقباض وجود است و شبان روز مشغول در هم کوبیده شدن است به مصداق القارعه و الحاقه، زیرا کل نگاه و امیدش به تکنولوژی است که ماشین دوزخ است و این ماشین ابلیسی را رزاق خود و عامل رشد و بسط خود در جهان میپندارد و این نگاهی وارونه و تماماً انقباضی است، زیرا ماشین دوزخ تکنولوژی همان القارعه بر روی زمین است، یعنی کل امید ارتزاق بشری ابلیس است و علوم و فنون ابلیسی. 68. انسان مدرن به واسطه تکنولوژی و صنایع و فرآورده‌های آن و امواج و تشعشعات ناشی از آن شبان روز در حال در هم کوبیده شدن و بمباران و انقباض بلا وقفه جان است که در درونش به هزاران قل و زنجیر بسته می شود و فریاد آزادی خواهیش از همین روست، ولی علتش را درک نمی کند و نزا از این آزادی خواهی کورکورانه جز هلاکت نمی یابد. این کنش و واکنش همچون قانونه فشیون و فیشیون است، یعنی در هم کوبیده شدن، در خود فرو ریختن و انفجار و برون افکنی و از هم پاشیدن، بلعیدن و استفراغ کردن. این کل جریان ارتزاق بشر مدرن است. رزق غیر قابل هضم و جذبی که منجر به تهوع و استفراغ می شود. 69. طبق روایتی در آخر الزمان امکان ارتزاق حلال و پاک و بسیط به قدری ناممکن است که مؤمنان با ذکر خدا سیر می شوند. این به لحاظی توفیق اجباری است تا مؤمنان بلاواسطه از نزد پروردگارشان روزی خورند، یعنی یاد خدا، و یاد خدا در کمالش درک حضور خدا در دل انسان است و همنشینی با او، زیرا همه دریوزگی های بشر در قلمرو ارتزاقش حاصل دوریش از خداست و بی خدایی. زیرا گرسنگی و احساس قحطی از بی وجودی است و وجودی جز خدا نیست. 70. رزق تو آن چیزی نیست که می خوری و می نوشی و می پوشی و در آن یا با آن زندگی می کنی. رزق تو مدرک و منصب و نسبتهای اجتماعی و اقتصادی و ارثی تو هم نیست. رزق تو آن چیزی است که به واسطه حواس و شعور و هوش و دلت دریافت می شود. رزق تو نوع و ماهیت نگاه و ادراک توست از عالم و آدمیان و از خودت. کانون قبض و بست رزق تو نیز در درون توست، در نوع نگاه و شناخت خودت از خودت. تا خدای را در خود نیابی، به حق وجودت که رزق نوریست نرسیده ای. این عین حق است که هر کس نان دلش را می‌خورد.